چیزی که قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مدیریت اقتصاد کشور طراحی کرده چیزی فراتر از دوگان مرسوم دولتی و خصوصیه، و واقعیت اینه که دوگان دولتی و خصوصی یک مسیریه که مسیر ناقصیه و مسیریه که ما رو به اون اهداف عالی که میخوایم در اساس قانون اساسی نمیرسونه. اون چیزی که قانون اساسی پیشنهاد کرده و اون چیزی که قانون اساسی طراحی کرده سه تا بخش هست برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و اون سه بخش باید در کنار هم و هر کدوم سر جای خودشون فعالیت کنن. یکی بخش دولتی هست که شامل صنایع بزرگ و صنایع مادر کشور میشه. یکی بخش تعاونی هست که شامل بخش مردمی به عبارتی اقتصاد کشور میشه و سومی هم بخش خصوصیه. بخش دولتی مالکیتش با عموم مردم، مدیریت اون صنایع بزرگ در اختیار دولته. بخش تعاونی مالکیتش در اختیار عموم مردمه، مدیریتش هم با مردمه، و بخش خصوصی هم به عنوان مکمل اون دو بخش دیگه توی قانون اساسی ذکر شده. و محدوده این سه تا بخش رو حالا قانون اساسی این اختیار رو طبق اصل 110 به عالی ترین مرجع تصمیم گیری کشور و ولی فقیه اجازه داده تا طبق اصل 110 قانون اساسی که میتواند جزئیات هر کدوم از اینها، حدود و ثغور هر یک از این قواعد رو تعیین کنه که اینا در قالب سیاست‌های ابلاغی تا حالا ابلاغ شدن. خب حالا سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی که یکی از اصول پایه اقتصادی کشوره، الان در حال حاضر مسیر ما برای رسیدن به اقتصاد مطلوبمونه و ما ادامه‌ایم که اصل 44 به خوبی و اونجوری که حضرت آقا میخواستن پیاده نشده و اصلی ترین پاشنه آشیل اجرای اصل 44 هم نادیدگیری بخش تعاون هست که بخش تعاون به عبارتی نمایندگی میکند از عموم مردم و به تصریح قانون اساسی هم اون بخشی که بخش مردمی تلقی میشه بخش تعاونیه و نه بخش خصوصی. بخش خصوصی رو نمیشه اسم مردمی روش گذاشت. اگر قرار باشه طبق تقسیم بندی قانون اساسی ما یه بخش مردمی در اقتصاد کشور داشته باشیم، اون بخش بخش تعاون است نه بخش خصوصی. خب پس تا اینجا ما اول این دوگان رو شکستیم و این دوگان رو به عبارتی تبدیل بهبودش دادیم و شد بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی و اصل هم در اینجا با بخش دولتی بوده در ابتدای انقلاب که قرار بوده اینها به مرور انتقال پیدا کنه به بخش تعاونی و مکمل بخش دولتی و بخش تعاونی بخش خصوصی باشد. یعنی به عبارتی بخش خصوصی نمیتواند یک بخش مستقل و محوری قرار بگیره در اقتصاد و در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به تصریح اصل 44 قانون اساسی. حالا وقتی میریم سراغ این که خب
بله.
ما حالا من دیگه خودتون شما میتونید وسط سوال ها رو تیتر بزنید دیگه، حالا من بحث رو ادامه میدم بعد شما
هر بله بفرمایید.
حالا این که چرا این اتفاق نیفتاده، این داستان طولانی داره. ببینید خود اصل 44 یکی از مترقی ترین اصول ما هست که خودش در درون خودش بسیاری از آسیب هایی که ما داشتیم رو دیده. خب اگر خاطرتون باشه سهام عدالت یکی از محوری ترین فاکتورها و محوری ترین مؤلفه های اصل 44 قانون اساسی بود که از اهداف اون واگذار کردن بخش دولتی به بخش به مردم بود در قالب بخش تعاون و در قالب بخش خصوصی. خب اتفاقهایی که سر داستان سهام عدالت افتاد و مسیری که با سهام عدالت طی شد دقیقا مسیریه که سر اصل 44 اومده و سر واگذاری دولت به مردم اومده. اول از همه بزرگترین انحراف این بوده که ما واگذاری به مردم رو خلاصه کردیم در خصوصی سازی. این خودش اشتباه اول بوده. واگذاری طبق قانون اصل 44 در قالب با اولویت یک بخش تعاون و دو بخش خصوصی بوده و لذا سازمانی هم که میبایست تشکیل بشه میبایست عنوان سازمان واگذاری رو یدک میکشید که متاسفانه اولین انحراف همینجا اتفاق افتاده و عنوان اون سازمان شده سازمان خصوصی سازی. دو اینکه در همون واگذاری ها هم طبق گفته رئیس محترم این سازمان از میان 100 واگذاری اصلی و واگذاری بزرگ هیچ واگذاری به عبارتی از میان 100 واگذاری بزرگ 100 واگذاری بزرگ دولت سهم بخش تعاون 0 واگذاری بوده یا هیچ واگذاری بخش تعاون صورت نگرفته و این اتفاقات به نظر می‌رسه فراتر از تحلیل‌های اقتصادی است و اینها نیاز به تحلیل‌های اقتصاد سیاسی دارند. یعنی جایی که قرار است بخشی از منافع به عموم مردم انتقال پیدا کنه به جای اینکه به عموم مردم انتقال پیدا کنه یعنی در قالب تعاونی واگذار شود به بخش خاص و مشخصی از مردم انتقال پیدا میکند که عنوانش میشه خصوصی سازی. طبیعتا هر عقل سلیمی اذعان میکنه که واگذار کردن منابع دولتی به مردم در قالبی که سهم در قالبی که حضور مردم اونجا فراتر باشه اولویت داره، اما طبیعتا منافع شخصی و منافع گروهی و حزبی و باندی اجازه نمیده که این واگذاری به رقم درشتی از مردم اتفاق بیفته. ترجیح اینه که تداول ثروت بین خواص اتفاق بیفته و لذا ما از تصدیگری دولت رسیدیم به تصدیگری طبقه بروکرات، یعنی طبقه‌ای که توانسته خودش رو به دولت و دولتی ها نزدیک کنه در قالب قواعد، قوانین، رانت‌ها و حزب‌ها و جریان‌های سیاسی. و اینجا اون کسی که قربانی
بله.
مردم بوده و بخش تعاون بوده. لذا به نظر می‌رسه که دوگان دولتی خصوصی اول از همه باید اصلاح بشه و به دوگان دولتی تعاونی تبدیل بشود یا به سگان دولتی تعاونی خصوصی تبدیل بشه. دوم اینکه در مسئله واگذار کردن اقتصاد مردم حضور یک نهادهای طراح، نهادهایی که بتوانند این مسیر جابجایی و انتقال ثروت رو به درستی طراحی کنند. دو، وجود نهادهای نظارتی قوی که مانع انتقال این به دست طبقه خاصی از اقتصاد، مانع انتقال این ثروت به طبقه خاصی از اقتصاد بشوند. این حضور این نهادهای نظارتی به نظر دومین فاکتور لازم هست. خب حالا ما برای اینکه این اتفاق، این مسیر درست اتفاق بیفته چه مسیر رو پیش رو داریم؟ به نظر میاد که مشارکت دادن مردم اصلی ترین عامل بازدارنده از این انحرافات است و مشارکت دادن مردم اصلی ترین شرط موفقیت این مسیر واگذاری است. ببینید در سهام عدالت که میتوان آن را بزرگترین واگذاری اقتصادی تاریخ جهان دونست، یعنی دولتی اومده بیش از نیمی از شرکت‌های سوده خودش رو به مردم انتقال داده، در این در سهام عدالت مردم اصلاً مردم دخیل نبودن در این در واگذاری سهام عدالت مردم کمترین حضور معنوی رو داشتن و شاید اگر مردم حضور معنوی مردم در این فرایند حد اکثری تعریف می شد، ما شاهد این حجم از انحرافات توی سامعه غلط هم نمی بودیم. این حضور معنوی به معنای این است که مردم بدانند چه کسی چه چیزی رو و در چه قالبی داره به مردم انتقال میده. بسیاری از مردم تصویری که از سهام عدالت دارن تصویر سودیه که آخر سال از شرکت ها به حسابشون واریز میشه. خب چرا هیچ کس نمیپرسه که اگر این سود متعلق به من است و من مالک سودی هستم که بیش از 60 شرکت بزرگ اقتصادی دارن تولید میکنن و اگر من مالک سود اون شرکت هستم پس من سهامدار اون شرکت هستم، حالا ولو با واسطه شرکت های تعاونی و شرکت های سرمایه‌گذاری استانی، پس به عبارتی مردم به طور غیر مستقیم مالک اون شرکت ها هستن. خب فرایند اعمال نظر و اعمال مدیریت مردم در دارایی خودشون چیه؟ قانون فرایندی رو دیده، اون فرایند شرکت های تعاونی شهرستانی، بعد شرکت های سرمایه‌گذاری استانی و بعد قانون کشوری هست، اما عموم مردم از این فرایند اطلاعی ندارند و عموم مردم وارد این مکانیزم نشدن. این خودش اولین مسیری هست، این خودش اولین عامل انحراف است. یعنی مردم رو یه جاهای قانونگذار تلاش کرده تا یه دارایی رو مردم انتقال بده، اما طبقه دولت و حاکمیت و طبقه مدیران میانی، حالا مدیران میانی اجازه ندادن که مردم متوجه بشن اینجا چه فرآیند و چه اتفاقی افتاده. لذا به نظر میرسه که همونطور که عرض کردم ما میتوانیم از این دوگان عبور کنیم و ما باید از این دوگان عبور کنیم و دوگان واقعی اقتصاد کشورمون رو که دولتی تعاونی هست وارد کنیم. این دوگان بسیار اصیل‌تر، کاراتر و راهبردی‌تر از دوگان دولتی خصوصی هست.